أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ببخشید دوستان، من یادم رفت جلسه رو ضبط کنم. خیلی سریع نکاتی که عرض کردم رو میگم. ما 4 مرحله قبلا توضیح دادیم، گفتیم که مرحله جذب و ضبط و سیاه نویسی درس مرحله اول بود، مرحله دوم تعمیق و فراوری که تقریر و مشاوره بود، مرحله سوم عرضه محتوا نویسندگی، مرحله چهارم چاپ و نشر. گفتیم هم 2 هدف داریم برای برگزاری دوره. هدف اول ارتقای کیفی سطح تحصیلی و علمی و هدف دوم تبدیل سنت شفاهی به سنت مکتوب. خب حالا میخوایم این مسئله رو مطرح کنیم که اولا نوشتن درس گفتار، یعنی شما بتونید تقریر خودتون رو تبدیل بکنید به یک درس گفتار، به یک در واقع اثر مکتوبی که بقیه هم میتونن استفاده کنن. اولا برای خودتون خیلی مفیده، چون تا آخر اگر بخواید اون مطلب رو درس بدید، اگر بخواید در واقع نشرش بدید یا حالا هر کاری بکنید، در واقع دیگه اون رو در اختیار دارین. در همه مطالب جدید که یاد میگیرید به اون زمینه میشه. پس فکر نکنید صرفا یه بحث معیشتیه و حالا یه پروژه قبول کنم کار بکنیم و پولشو بگیرم و اینجوری نیست. اگرچه درآمدزایی هم قطعا براتون داره، شما یه پروژه یه ماهه رو میتونید مثلا قرارداد میلیونی ببندید و الان دیگه اینا این چیزا هم هست. منتها خب ثمره قطعا برای خودتون خیلی داره و این رو در واقع مد نظر داشته باشین. نکته بعدی عرض کنم خدمتون که نکته بعدی که میخواستم عرض کنم اینه که پس نکته اول نگارش درس گفتار، آثار و برکات علمی و تدریسی یا تحصیلی نیز دارد، علاوه بر فرض گرفتم که دیگه اون بحث غیر علمیش که دیگه مسجله، دیگه اون بحث اینکه ما اثرگذاری علمی تو جامعه داشته باشیم، علاوه بر اونا خودمون هم خیلی استفاده میتونیم ببریم. نکته دوم درباره عرض کنم خدمتون اینه که الان صدا خوبه؟ خب اینترنت شما آقای کهن مشکل داره. عرض کنم خدمتتون که ما وقتی میگیم درس گفتار منظورمون چیه؟ اینم می نویسم تو نکته دوم، درس گفتار چیست؟ ببینید 3 مدل وجود داره برای اینکه ما یه درس گفتار رو بتونیم در واقع توضیح بدیم. یه مدلش مدل تنظیم پیاده نواره. ببینید نمیدونم حالا کدومی که از دوستان کتاب سیری کامل در اصول فقه آیت الله فاضل لنکرانی رو دیدن که تعداد جلد زیاد هم داره، یا سیری کامل در فقه. هر دوی سری های این کتاب ها در واقع تنظیم پیاده نواره، یعنی اون یه نوار صوت ایشون پیاده شده و تبدیل شده به مثلا کتابت، یعنی تبدیل به از حالت گفتار به نوشتار تبدیل شده، در واقع تصرف خاصی توش نشده، یه سری عناوین گذاشتن. بله، یعنی یه متن نوشتاری هست. نه حالا اون رو عرض میکنم. آفرین، دقیقا مثل بیانات آقا تو سایتشون. حالا اینا مثلا یه خلاقیتی هم که به خرج دادن اینه که عنوان بندی کردن. حتی مثلا من این کتاب رو خیلی دوست داشتم، مثلا خیلی باش انس داشتم، سری کامل رو میخوندم. خیلی جاها مثلا میدیدم عنوان زده که مثلا یه دفعه وسط بحثشون آقای حضرت آیت الله فاضل مرحوم استاد یه بحثی درباره انقلاب میکردن، اونم تیتر زده بود، بعد مثلا زیرش مینوشت این قسمت بمباران شد مثلا قم، صدای نمیدونم چی بود، مثلا مال زمان جنگ بوده، حتی اینا هم مثلا توش هست. بنابراین یه کتاب نیست اساسا، اون سیری کامل اسمش کتاب نیست، یعنی نمیشه بهش گفت یک اثر مکتوب، یه اثر شفاهیه، حالا پیاده شده دادن به ویراستار مثلا افعالشو درست کرده و اینا. همین این یک مدله که عرض میکنم، در واقع محورش همون بیس شفاهیه. ما به این نمیگیم تبدیل سنت شفاهی به مکتوب دوستان، یا همون شفاهیه. سیری کامل در واقع ترویج سنت مکتوب نیست، سنت مکتوب یعنی اثری که من بدم به شما، بگم آقای فلانی شما این کتاب رو بخون، با اندیشه های اصولی آیت الله فاضل لنکرانی آشنا بشی. نمیتونم 20 جلد سیری کامل بهش بدم بگم اینا رو بخون حالا ایشالله آشنا بشی، نه، این اسمش اثر مکتوب نیست، این چه درس شفاهیه. برای اونایی هم بیشتر به درد میخوره که حوصله گوش کردن صوت ندارن، مگر اونی که صدای خدا حاج آقا رو گوش میده خیلی تاثیر داره دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. لحن استاد انقدر شیرین و جذابه، اصلا استاد آیت الله فاضل هم تو انتقال مطالب خیلی توانا بودن، تو مثال زدن، توی اگر با درساشون اونس داشته باشی. خب ولی ما به این نمیگیم اثر مکتوب، این غرض ما رو از اثر مکتوب فراهم نمیکنه، ما دنبال این نیستیم، اگرچه ثمرات خودش رو داره ها، سر اون بحثی نداریم. ولی حالا من می نویسم اینجا مدل اول تنظیم و عنوان بندی پیاده نوار در همین حد که حالا مثلا یه فایده هایی بالاخره داره برای اونی کسی که مثلا میخواد عرض کنم که مثلا تو متن جریان درس ایشون قرار بگیره. بله بله، الان کامل میخوام تو این جلسه به سوال شما جواب بدم، اصلا کل این جلسه توضیح سوال شماست و الان ذره به ذره قشنگ وارد مراحلش میشیم و انشالله دیگه تو این جلسه بنده دو تا از کارهای خودم رو انشاءالله خدمتتون نشون میدم، یعنی پیاده نواری که روش کار کردم و اون کتابی که نوشته شده، چون دو تا در واقع کار هست که داره در حال چاپه، یکی شرح بدایت الحکمه علامه طباطبایی است که درس گفتارهای استاد علی فرهانی حفظه الله هست، و یکی هم شرح کفایت الاصول آخوند خراسانیه که درس گفتارهای استاد عزیز هست، که این دوتا سبک نوشتاریشون هم با هم فرق میکنه، حالا وارد که بشیم متوجه میشین. حالا اینو کامل عرض میکنم، فعلا دارم انواع رو میگم که بعد بگیم حالا ما کدوم نوعش رو داریم. مدل دوم تنظیم، عنوان بندی و بازنویسی درس گفتاره، بازنویسی درس گفتارها، یعنی یک نویسندهی راستش بعد قولی از دوستان ویراستار بوده و اون بعضی از برادرانی که در این کلاس هم هستن توی اون مجموعه که قرار چاپ بشه هستن دیگه، الان گوش میکنن ایشالله کتاب هم چاپ میشه، در حال ویراستاریه، سه جلد شده، به بدعت الحکمه سه جلد شده، کفایه فعلا یک جلد مقدمات علم و اصوله، یعنی تا قبل بحث عوامل مباحث الفاظ ببخشید، اونجا اونم آماده است، منتها داره ویراستاری میشه دیگه، قرار بود که شهریور ویراستاریش تموم بشه، هنوز تموم نشده. خب عرض کنم خدمتتون که مدل دوم مدل بله معلوم هست، حالا ایشالله اون خصوصی از آقای سروش. مدل دوم تنظیم، عنوان بندی و بازنویسی درس گفتاره. کتابایی که براش مثال میزنم کتاب آموزش عقاید آتالو مصباحه. دوستان این آموزش عقایدی که پایسته هممون خوندیم یه دوره تدریس عقاید بوده از طرف ایشون که من اون موقع اصل صوتهای ایشون رو گوش میدادم، سیدیاش بود، الانم توی پاساژ همون مجموعه قدس هست. آموزش عقاید آیت الله مصباح درس ایشون بوده، مال خیلی هم قدیم، که در واقع او نویسنده های جمع میشن زیر نظر خود حضرت استاد و اینها رو تبدیل به درس گفتار میکنن و بعد یک کتابی ازش در واقع به دست میاد. که خب باز اینم مثلا حالا اون دوستانی که اگر حوصله داشتن، صوتهای خود استاد فوق‌العاده است و خیلی نکات هست که توی کتاب هم منتقل نشده و من خیلی خاطرات شیرینی دارم از گوش کردن صوت استاد توی مسجدی گفتن این آموزش عقاید. اینجا شما دیگه کتاب آموزش عقاید رو وقتی نگاه میکنید مثل سیری کامل نیست، کامل یک اثر مکتوبه دیگه، لوازم اثر شفاهی رو نداره، یعنی کاملا انگار یک نویسنده اومده یک کتابی نوشته. یا مثلا آموزش فلسفه آیت الله مصباح یزدی، الان عرض میکنم آموزش فلسفه آیت الله مصباح یزدی هم همینطوره، انقدر این کتاب دقیق تنظیم شده، حالا کاری به مباحث فلسفیش ندارم، حالا بحث داره خودش، ولی از نظر نگارشی دقیق تنظیم شده که دیگه شما احساس نمی کنید این کتاب در واقع یک دور فلسفه بوده که استاد به صورت شفاهی تدریس کرده. ببینید دوستان، این تفاوت عمده مدل دوم با مدل اول اینه که مدل اول همچنان ضمیمه شفاهی داره، ولی مدل دوم یک اثر مکتوب مستقله. یا مثال رحیق مختوم آیت الله جوادی، شما میبینید در این کتاب ها، یا شرح مختصر منظومه شهید مطهری، باز شرح مختصر با شرح مبسوط فرق میکنه، شرح مبسوط شبیه مدل اوله، شرح مختصر مدل دوم که در واقع یادداشت‌های تفصیلی شاگردا رو میبردن پیش خود شهید استاد، ایشون تنظیمش کردن شد شرح مختصر، وگرنه ایشون یه دور منظومه بیشتر تو دانشگاه درس ندادن، هم منظومه ای که در واقع آقای لاریجانی اینا شاگردشون بودن. این مدل همون چیزیه که در واقع ما دنبالش هستیم. ما هدفمون اینه که وقتی یک اثر مکتوب تولید شد، خود این اثر به صورت مستقل محتوا رو منتقل بکنه، نه در سایه عنصر شفاهی. خب مدل اول خودش در واقع همون بازتاب شفاهیه، اون تفصیل ها، تکرار ها، مثلا اصول سیری کامل در اصول فقه که از آیت الله فاضل نوشته، خب طبیعیه استاد مثلا فردا یا هفته بعد مثلا اومدن سر کلاس، شاگرد بوده دیگه، بعد دوباره مباحثی که گذشته رو خلاصش رو بیان کنم، منی که دارم میخونم اینها برام تکراری محسوب میشه دیگه، چون من فاصله این جلسه تا جلسه قبلم یه صفحه زدنه، یعنی تو 5 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه وارد جلسه بعد میشم. او 2 روز، چهارشنبه آخرین جلسه بوده، 5 شنبه هم که درس اخلاق، جمعه هم تعطیل، شنبه دوباره اومده سر کلاس. خب منی که دارم میخونم، خب من این تکرار برام ملال‌آور دیگه. یا مثلا نوع جمع‌بندی ها، جمع‌بندی مدل دوم با جمع‌بندی مدل اول فرق میکنه، حالا اینا رو مفصل توضیح میدیم. اینکه چقدر سریع بدون زوائد بدون حواشی مطلب منتقل بشه، اینها در واقع برمیگرده به نوع نگارش درس گفتارها. پس ما هدفی که داریم دنبال میکنیم از این جلسه مدل دوم تنظیمه. شما میتونید خیلی راحت کتاب رحیق مخدوم آیت الله جوادی آملی رو که حضرت آقای پارسانیا، دکتر پارسانیا زحمت کشیدن، شاگرد ایشون بودن، نوشتن به عنوان تنظیم کننده، برید بخونید، میبینید عنوان بندی داره، قسمتی از نکات استاد به نام اشارات جدا شده، نکاتی که ناظر بر کلیت محتوا بوده مثلا رفته تو اشارات، اول متن کتاب اومده. ببینید تو مدل دوم اون تنظیم کننده میاد یک تقسیم بندی کلان برای اون درس گفتار تعیین میکنه، مثلا میگه من اول متن کتاب رو بیارم، بعد یه ترجمه از متن میارم، بعد توضیحات استاد رو میارم، بعد نمیدونم اشارات استاد رو میارم، بعد نمیدونم جنبندی میارم. خودش میشینه و اون جلسه رو یک در واقع قالب بندی مشخص میکنه که اینا رو توضیح میدم. ولی تو مدل اول این نیست، استاد شروع کرده به نوشتن، این آقا تایپ میکنه تا آخرین جمله‌ای که میگه، دیگه حد اکثر کاری که میکنه میگه این جمله رو استاد مثلا ناقص تمومش کرد، من کاملش میکنم، اصلاحش میکنم، یه دوتا عنوانم براش میذارم. این میشه در واقع تنظیم و عنوان بندی پیاده نوار و عملا خیلی، ولی تو مدل دوم واقعا قابل استفاده است. مدل سوم که مدل سوم هم قابل استفاده است و خوبه ولی فعلا محل بحث ما نیست، من اینا رو براش اسم چیز مشخص نکردم دیگه، حالا همین جوری نوشتم، اسم براش نذاشتم چون این مطالب رو من از رو جایی بر نمیدارم که مثلا اسمشو بدونم و اینا، این تجربه‌ای که این چند سال خودم در واقع کار کردم. مدل سوم نگارش کتاب بر اساس اندیشه های استاده، مثل تقریر آیت الله سبحانی از درس اصول امام، مثلا جواهر الاصول شما ببینید دو سه جلد کتابه، کل درس خارج امام شده دو سه جلد کتاب. خب یا خب این نوع تقریرها، یا خود حضرت امام درس خارجشون رو تو مناهج نوشتن دو جلد شده. خب این دو جلد اگر میخواست کسی پیاده نوار بیاره یا اون درس گفتار به شکل مدل دوم رو تنظیم بکنه خیلی بیشتر میشد، ولی خب کلش شد دو جلد. اینا در واقع فهم شاگردانه، اینم خیلی مهمه که تو مدل سوم، دوستان اصلا کلن اینو بهتون بگم، هر چقدر ما این مدل ها رو جلوتر میریم، یعنی اول دوم سوم، تصرف شاگرد و تنظیم کننده و نویسنده در عبارت استاد بیشتر میشه. خب یعنی تو مدل سوم دیگه کامل شاگرد فهم خودشو داره ارائه میده. خب بنابراین خوندن کتاب جواهر الاصول ما رو به تقریر آیت الله سبحانی از اندیشه امام آشنا میکنه. شما ممکنه کتاب مناهج که قلم خود امام هست رو وقتی بخونید میبینید که یه نکات دیگه ای توش هست، یا یه مسائل دیگه ای رو مثلا یه جور دیگه ای تقریر شده که هست دیگه، حالا اونایی که مناهج خوندن میدونن، بعد وارد مثال نمیخوام بشم، اونایی که سر کلاس مناهج حاج آقا بودن ما این کار رو میکرد حاج آقا بعضی وقتا، مثلا تو مدل دوم تنظیم کننده تصرف میکنه ولی تصرفش موضوع و محتوای کلام استاد رو تغییر نمیده. این خیلی مهمه، یعنی امانت محتوایی رعایت میشه اگرچه در فرم تغییراتی حاصل میشه، اگرچه مثلا یه بخشی میشه اشاره، یه بخشی میشه مقدمه، یه بخشی میشه نمیدونم چی. گاهی اوقات دوستان ببینید، مثلا فرض بفرمایید، مثلا این بدایه‌ای که بنده کار کردم، مثلا جلد یک 60 جلسه تدریس استاد بوده که این 60 جلسه مثلا 32 درس شده، یعنی تشخیص بنده به عنوان تنظیم کننده این بوده که در واقع هر جلسه به یک درس تبدیل نشه، گاهی اوقات نیاز دو تا جلسه با هم بشه یک درس. یعنی استاد توضیح داده، 50% توضیح داده، وقت تموم شده، میگه آه من فردا میام ادامه توضیح میدم، فردا میاد 10 دقیقه مرور جلسه قبل رو میکنه و اون 50% دوم رو بحث میکنه. خب من نمیام درس رو تیک پاره بکنم، چون اون کسی که داره کتاب میخونه که اون که دیگه میگم فقط یک ورق داره میزنه، اون که دیگه نرفته خونهشون فردا صبح بیاد سر درس که. بنابراین من این دوتا رو تشخیص میدم باید توی یک درس بیان بشه، یعنی پیوستگی و انسجام محتوا باید برقرار بشه. این میشه تصرف من تنظیم کننده در کلاس. ولی حالا من میتونم محتوای استاد رو بالا پایین کنم، بگم من اینجوری فهمیدم، یا مثلا عبارت استاد رو. تو مدل دوم نمیشه، ولی تو مدل سوم میشه، چون من نویسندم که برگرفته و بر اساس اندیشه های استاد این کتاب رو نوشتم. یعنی من رفتم سر درس گفتم آقا من از درس ایشونی استفاده رو کردم، حالا یکی بیاد بگه آقا من میخوام درس ایشون رو بخونم، من در واقع اندیشه های شما برام موضوعیت نداره، میخوام درس فلان استاد رو یاد بگیرم، میگه خب ببین این کتاب فهم منه از استاد. ولی تو مدل دوم نه، یک احتیاط امانت محتوایی وجود داره. و مثلا حالا این دو نمونه بدایه و کفایه که امروز میخواییم دربارش یه مقدار صحبت بکنیم، این مدل دومه. ببینید این چیزی که من دارم میگم تو تقریر نویسیه، توی در واقع تنظیم درس گفتاره، چیزی که شما پرسیدید نسبت به حاج آقای فرهانی توی تدریس آثار علامه است که مدل سومم نیست، چون اصلا تقریر در واقع نگارش نیست، استاد خط به خط کتاب علامه رو میخونه و توضیح میده و بعد شروع میکنه از کتابهای دیگر علامه رفرنس آوردن برای مدعای علامه توی اون کتاب. این در واقع کاریه که استاد انجام، برای همین اصلا هیچ کدوم از این مدل‌ها نیست. این سوال پرسید. خب تقریرات علما مختلفه، عمده تقریرات اساسی علما مدل سومه که نگارش بر اساس اندیشه های استادشونه، برای همین مقرر از قدیم مهم بوده. بعضی وقتا هست مثلا فرض کنید شما، نمیدونم حالا تو فلسفه چقدر، مثلا رحیق مختوم خیلی از دوستان نمیدونستن مثلا آقای پارسانیان نوشته. چرا مهم نیست تو نویسنده رحیق مختوم؟ چون مدل دوم اساسا نویسندش خیلی موضوعیت نداره، چون سعی میکنه امانت کلام استاد رو حفظ بکنه. ولی تو مدل سوم مهمه. مثلا ما یه کتاب دیگه داریم، کتاب مثلا فرض بگیرید تغییرات آقای لنگرودی از درس حضرت امام آیت الله لنگرودی که اسمش رو دوستان یادم رفته، یک کسی یادشه بگه، خیلی یادم رفته، اونم یه اسمی داره که اونم مثلا تغییر ایشون از درس امام، نه جوار رسول فکر کنم مال آقای سبحانی بود، تغییر آقای لنگرودی از درس امام امیدوارم که نه یادم نیست. اونجا مهمه چون مقرر، آه راست میگید ببخشید من اشتباه نوشتم، اصلا کلن درسته، ایشون درست میگن، آقای سبحانی تهذیب الاصوله، بله بله، آقای لنگرودی جواهر الاصوله. خب من تو تخته چیزو آقای سبحانیش ننوشته بودم، بله بله درسته، دوتار من جا به جا گفتم، تهذیب الاصول مال آیت الله سبحانیه. مثلا مهمه که آقای سبحانی تقریرشون چیه، آقای لنگرودی چیه، چون اینا مدل سومن. تو مدل دوم اصلا فرق نمی کنه مثلا آقای پارسانی ها نوشتن رحیق مختوم و یا یک کسی دیگه، چون در واقع امانت کلام حضرت آیت الله جوادی عاملی اونجا حفظ شده و نویسنده خودش رو ملزم دونسته که درس ایشون رو تقریر بکنه. خب اینم از این مسئله. حالا خب نه نه ببینید، ما تغییر رو جلسه قبل توضیح دادیم. خب درست، تغییر رو ما جلسه قبل توضیح دادیم. ما تو این جلسه میخوایم درباره درس گفتار صحبت کنیم. حالا من وارد میشم، متوجه میشید که چجوری این دوتا به هم وصل میشه. چون ممکنه یکی بگه خب آقا شما این همه تاکید داشتید که باید زبان خودتون باشه تو تقریر نویسی، باید نمیدونم چی باشه چی باشه چی باشه. بله درست. مدل دوم اسمش تقریر نیست. خب اون تقریری که ما دربارش صحبت کردیم تا الان، منتها حالا من سعی میکنم این قسمت رو وصل کنم به صحبت‌های قبلی. ببینید دوستان، ممکنه کسی در واقع تقریری نداشته باشه از یه درس، ولی شروع کنه درس گفتارش رو نوشتن. یه اشتراکاتی بین تقریر نویسی و درس گفتار هست که حالا اینو توضیح میدم. ولی اون چیزی که برای افزایش سطح تحصیلیتون ما جلسات قبل گفتیم، اونا اصله، اونا خیلی مهمتر از این بحثه. اون چیزی که درباره تقریر نویسی گفتیم، اونا رو فوق‌العاده جدی بگیرید و اصلا سرش کوتاه نیاید. اونا رو حتما بنویسید. یعنی اینطور نشه که تو مراحل آموزشتون یه دفعه وارد درس گفتار بشید. نه، تقریر خودتون از مطالب داشته باشید با همون کیفیتی که قبلا سرش بحث کردیم. الان میخوایم وارد درس گفتار بشیم که چجوری درس گفتار در واقع. بله آفرین، اگر کسی بخواد تقریرهای خودش رو وارد عرصه چاپ بکنه و یه کاری بکنه که برای دیگران قابل استفاده باشه، میشه مدل سوم. درست. منتها اون چیزی که فعلا ما از درس گفتار دنبالش مدل دومه. حالا اینا یه اشتراکات دارن، من توضیح میدم. خب بریم سر عنوان بعدی. بخشید من برای که ننویسم رو تخته وقت تلف نشه، اینا رو از قبل عناوینش رو آماده کرد. خب دوستان، ما 4 مرحله رو نوشتیم، الان وارد مرحله نویسندگی میخوایم بشیم. مرحله سوم یعنی عرضه محتوا خودش چند بخش داره. بخش اول تهیه متن اولیه است، یعنی متن اولیه‌ای که قرار تهیه بشه برای اینکه یک درس گفتار به شکل مدل دوم داشته باشیم. دیگه مدل دومو خدمت دوستان توضیح دادم یعنی چی. خب بعد این متن اولیه تهیه بشه، من اینا رو بگم، بعد یه جنبندی میکنیم که سوالات دوستانم این وسط پاسخ داده بشه. طبیعتاً اولین قسمت کار چیه؟ پیاده کردن صوت استاد. دوستان بدون مرحله سوم نوشتیم دیگه، من برم دوباره اینجا رو نشون بدم. مرحله اول جذب، ضبط، سیاه نویسی درس. مرحله دوم تعمیق و فراوری مطالب، تقریر و مشاوره. مرحله سوم عرضه محتوا نویسندگی. ببینید دوستان، من درس گفتار رو در ادامه کار علمیتون، در ادامه تقریر و مشاورتون دارم قرار میدم. نمیخوام به عنوان یک شغل بهش نگاه بکنید صرفا. و مقدمه‌ای که گفتم همین بود دیگه، تو نکته اولی که عرض کردم این بود که ما میخوایم دوستان در حین درس خوندن یه نیم نگاهی به خروجی داشته باشن، تا یه خدمتی کرده باشن، هم درس بخونن. ما داریم شهریه میگیریم و داریم درس میخونیم، شهریه میگیریم که درس میخونیم و تا آخر عمر درس میخونیم. خب پس این خب دیگه الان به چه درخواد دیگه شهریه گرفتن نداره که. یعنی یکی شهریه بگیره همش درس بخونه، بعد دلمون خوشه ماهی سالی 2 ماه هم میریم تبریز. این که در واقع چیز نیست که، این کارو خب دانشجوها میتونن بکنن دیگه، برای چی ما اومدیم. ما میخوایم در واقع نویسندگی رو ببریم توی امتداد تقریر و مشاوره. یعنی همونجوری که دارید درس میخونید، تقریر رو که نوشتید یه نیم نگاهی روزی 1 ساعت 2 ساعت خالی بکنید، برای اینکه کم کم تقریرهاتون رو وارد درس گفتار بکنید. این نگاه رو به درس خوندنتون داشته باشید که به برکاتش برسید، که من برکاتش رو توی اول بحثمون عرض کردم. خب پیاده کردن صوت استاد، صوت استاد رو باید پیاده بکنیم، این اصلا هیچ بحثی سرش نیست. حالا یا خودتون پیاده میکنین یا عرض کنم خدمتون که میریم بیرون پیاده میکنن. و سیاه نویسی هایی که قبلا توضیح دادیم برای این بخش کافی نیست، یعنی اگر کسی بخواد اون امانت کامل رعایت بشه باید جملات استاد رو خط به خط داشته باشه. بنابراین باید اینجا بدید پیاده بکنن دیگه. میدونم این ممکنه که میگه سخت طول میکشه، ولی تولید محصول به شکل مدل دوم، من اگه مدل سوم بود شاید نمیگفتم پیاده کردن صوت استاد، ولی مدل دوم احتیاج داره که صوت استاد توش پیاده بشه. خب عرض کنم خدمتون که بعدی مطالعه اجمالی متن پیاده شده. متنی که پیاده کردی، نه من مدل دوم مثال زدم دیگه. نه من مدل دوم مثال زدم، چند تا مثال زدم، مثل رقیق مختوم آیت الله جوادی، مثل شرح مختصر شهید مطهری، نه شرح مبسوط، مثل آموزش عواید آیت الله مصباح، مثل آموزش فلسفه آیت الله مصباح، اینا میشه مدل دوم. من چند وقت پیش توی یکی از کتابخونه‌ها کتاب اصلی مدل اول از اون دوره فلسفه‌ای که شد آموزش فلسفه آیت الله مصباح پیدا کردم که فکر کنم اسمش نمیدونم چیه، حکمت بود، یه کتاب قدیمیه که بعد از اینکه آموزش فلسفه نوشته شد دیگه اون کتابو چاپ نکرد ما دفتر آیت الله مصباح. اون مدل اول بود، یعنی در واقع درس به درس صحبت‌های ایشون اومده بودن، فقط عنوان بندی کرده بودن و مرتب کرده بودن. مدل دوم یه مقدار تصرف میشه و نویسنده توش دخالت میکنه. حالا گاهی اوقات نویسنده خود مدرس، گاهی اوقات یکی از شاگردایی که بهش اعتماد داره رو میذاره برای اینکه این کارو انجام بده. خب مطالعه اجمالی متن پیاده شده. متن پیاده شده رو بعد یه دور بخونید دوستان. پس متن رو دادید بیرون پیاده کردن یا خودتون پیاده کردین، حالا جلوتونه، یه دور میخونید. بله چش اونم توضیح میده میشه. حالا من چون بیشتر این کار رو ازتون میخوام، ببینید اون کار انشالله برای وقتی که دوستان مجتهد شدن و مخاطبین منتظر این بودن که تقریر شما رو از فلان استاد بشنون. الان ماها سطحمون فعلا اینجوری نیست که، ماها سطحمون یه جوریه که بیشتر باید در واقع تقریر امانت کلام استاد رو رعایت کنیم، برای همین من نرفتم به مدل سوم. مدل سوم برای مثلا فرض کنید آیت الله فیاضی میخوان یه کتابی بنویسن تقریرشون از مثلا اندیشه های آیت الله جوادی آملی. خب اون معنا داره، چون خود آیت الله فیاضی صاحب سبک و صاحب نظر تو فلسفه هستن، ولی ماها چون اینجوری نیستیم من دیگه برای خودمون. حالا هم تغییر رو دوستان بنویسیم برای خودمون نوته ببینیم چی میشه. خب سومین، نوشتن شناسنامه برای هر جلسه. اینم دیگه برای نظم کارتون ضروریه دیگه. یک شناسنامه توی قبلا توی چه بحثی اینو گفتیم، توی سیاه هم گفتیم، شناسنامه تهیه کنید، اینکه کی درس داده شده، این مطلب موضوعش چیه، موضوع کلیش چیه، موضوع جزئیش چیه، مال چه علمیه، آیا متن خونی داره توش، استادش کیه، مقرر که شخص خودتون اسمتون رو بنویسید. یه شناسنامه تهیه کنید برای هر پیاده صوتی که در اختیارتون میرسه، کار منظم در واقع پیش بره. اینم مسئله نیست. مرحله چهارم، یعنی در واقع کار چهارمی که باید دوستان انجام بدن، یه لحظه ببخشید من این تنظیماتم به هم خورد. بله عرض کنم که عنوان بندی برای پاراگراف های متن پیاده شده. دوستان متن پیاده رو میذارین جلوتون، شروع میکنید برای هر پاراگراف یک عنوانی رو انتخاب کردن. اون عنوانه عنوان ژورنالیستی نباید باشه ها، اون عنوان باید عنوان توضیح دهنده محتوای اون پاراگراف باشه. هر پاراگراف تیکه به تیکه، اینجور نشه که مثلا دو صفحه باشه یه عنوان داشته باشه. بله، که یه کسی، یعنی خودتون بعدن این عنوان رو دیدید متوجه شید تو این پاراگراف استاد چی میخواست بگه. پس چی شد؟ متن پیاده نوار جلوتونه، شروع میکنید عنوان بندی کردن. حالا ممکنه یه کسی بهتون پیاده نوار بده، این پیاده نوار اصلا پاراگراف نداشته باشه، یه تیکه متن باشه. بعضی از تایپیست‌ها یه مقدار بی‌سلیقه‌ن اینجوری به آدم متن میدن. خودتون باید اینتر بزنید اونجایی که میبینید موضوع داره یک گام جلوتر میره، اونجایی که میبینید یه مطلبی داره استاد اضافه میکنه نسبت به قبل، یه اینتر بزنید بیاد اول خط و بعد برای اون پاراگرافه عنوانی رو انتخاب بکنید. عنوان هم نیازی نیست نگران این باشید که یه عنوانی باشه که حالا مخاطب باش ارتباط، نه نه، یه عنوان دارید برای شخص خودتون میزنید، اصلا برای خواننده عنوان نمیزنید فعلا، این عنوان مال خودتونه. شروع کنید عنوان زدن و خیلی راحت توضیح اون پاراگرافه باشه. تا اینجا حالا من یه توضیح بدم با تغییرم مقایسهش میکنم، چون ما تو تغییر پیاده کردن صوت به این شکل نداشتیم، ولی بله تقریبا همینه، عنوان بندی مشترکه، حالا جلوتر که اصلا خیلیش مشترک میشه. پنجم اینا رو هم که مشترکی، خب من یه موقع کمتر دیگه توضیح میدم چون قبلا توضیح دادم. تهیه فهرست تفصیلی، دوستان یه فهرست تفصیلی باید آماده بکنید از جمع عناوینی که انتخاب کردید. این عنوان، این عنوان، این عنوان، همه رو ردیف بکنید. ببینید یعنی هر پاراگرافی یک نماینده‌ای در فهرست تفصیلی شما داره که لیستی از فهرست‌ها در واقع آماده شده. خب 6 تعیین نسبت عناوین در فهرست، این رو هم تو تقریر نویسی داشتیم که گفتم مهمترین مرحله تقریر نویسی این مرحله، الان هم این رو داریم. باید نسبت بین عناوین رو برای خودتون مشخص بکنید، یعنی این که اون مثالی که جلسه قبل زدم خیلی مثال واضحی بود دیگه، اون بحثی که از مثلا اصول مرحوم مظفر رو اینا داشتیم. این قسمت اگر شما از این درسی که میخواین تبدیلش کنین به درس گفتار تقریر داشته باشین، میتونین از تقریرتون هم کمک بگیرین. مثلا من به شخصه یه لحظه، من تو شماره سوم منظور از جلسه، جلسه تدریس شده استاده یا یک موضوع کامل؟ نه نه، جلسه تدریس شده استاده که پیاده شده. دوستان ما الان داریم فرض گرفتیم استاد 60 جلسه مثلا تدریس کرده، جلسه 1 2 3 4 همه این 1 2 3 ها پیاده شده، داریم با این پیاده نوارا میریم جلو. اینم مهم بود برام جواب عرض کنم که پس مثلا من اون موقع که داشتم کفایه رو درس گفتارش رو شروع میکردم، خب خودم سر کلاس بودم، سیاهه داشتم، تقریرم نوشته بودم. بعد که این تصمیم رو گرفتم دادیم، همون گفتم موقع که یه وامی گرفتیم دادیم بیرون پیاده کردن برامون، و بعد من پیاده های پیاده های کفایه رو گذاشتم جلوم، شروع کردم عنوان بندی کردن هر پاراگراف و یه فهرستی از روش نوشتم. وقتی میخواستم عناوین داخل فهرست رو نسبتشون رو با هم دیگه روشن بکنم، رفتم سراغ تقریرم، چون قبلا این کار رو تو تقریرم کرده بودم. ببینید تو تقریر چی گفتم من، حالا خیلی چون دوستا خواستن یک توضیح قبلی دادم. ما عرض کردیم که ذهن نشانه گذاری میکنه محتوای استاد رو، ما باید نشانه های استاد رو برداریم، ذهن خودمون دوباره نشانه گذاری بکنه. گفتیم عنوان بندی کنیم مطالب داخل کلاس رو. عنوان بندی که کردیم، این عناوین با همدیگه یک نسبتی دارن. مثلا شما یه عنوانی دارین، حالا من به صورت عملی رو نوشته هایی که قرار آخر کلاس نشون بدم اونا رو توضیح میدم. مثلا شما یه عنوانی دارین، این عنوانه میشه زیر مجموعه این عنوان. اینو باید مشخص بکنین که این مثلا فرض کنید ما اون موقع چند تا اسپیس دادیم اومدیم جلوتر، گفتیم خب این عنوان میشه الف، مثلا الف مقدمه، این مقدمه سه تا نکته داره، مقدمه یک، مقدمه دو، مقدمه سه. بعد مقدمه چی میشه؟ مثلا میشه طرح محل نزاع. طرح محل نزاع هم دو تا قرائت داره، قرائت یک، قرائت دو. تو فهرست تفصیلی همه این عناوینی که الان گفتم ردیف پشت سر همه. تو مرحله ششم شما باید نسبت این عناوین رو مشخص کنی، یعنی بگی خب این سه تای اولی میشه مقدمه، دو تای دومی جفتشون ذهن اون محل نزاع هست، سه تای سومی هم مثلا میشن جزء ادله. اینها نسبت هاشون با هم دیگه روشن میشه، این میشه استخون بندی اون درس گفتار شما که در واقع عرض کنم خدمتتون که بیس کار شما رو اون موقع اونجا تشکیل میده. و دیگه در واقع اگر کسی بخواد یک خلاصه نموداری از درس گفتاری که شما تنظیمش کردید بنویسه، قطعا به این فهرست تفصیلی مرحله ششم که نسبتاش مشخص شده میرسه که این مثلا سه تا زیر مجموعه اینن، این دوتا این یه همچین شکلی پیدا میکنه که حالا جلوتر توی نمونه کارها رو هم نشون میدیم انشاءالله. خب این از شیش، هفتمین مرحله. خب پس الان یه فهرست تفصیلی داریم که در واقع نسبت‌هاش هم با هم مشخص شده، یعنی یه فایل ورد یا یه کاغذ جدیدیه که دیگه مشخص شده که این سه تا عنوان زیر مجموعه اینه، این سه تا زیر مجموعه اینه، این دوتا اینه، یعنی اون عناوین مادر یا تیترهای مادر مشخص شدن، تیترهای زیر مجموعه هم مشخص شدن. خب ششمی، حذف قسمت‌های تکرار بی ربط یا خارج از موضوع و نامفهوم. مثل فهرست کتابه، ولی فهرست کتاب در واقع اون عملیات ششمی که توش توضیح دادیم روش انجام شده. یعنی شما وقتی فهرست کتاب می‌بینید نوشته فصل اول، بعد نوشته مثلا توضیح مفهوم فلان، بعد این نوشته الف ب، ببینید نسبت ها با هم مشخص شده. حالا اگه یه کتابی مثلا من اینجا بخوام بیارم، بذارید مثلا همین کتاب بدایه رو قبلا فهرستشو براتون بیارم. دوستان ببینید من الان صفحه رو به اشتراک بذارم چون زیاد میپرسیم، نمیخوام خیلی رو این قسمت وایسیم، ولی حالا خب دوستان ببینید مثلا الان تصویر فهرست کتاب هست دیگه. بله. خب ببینید نوشته درس چهارم عرض ذاتی چیست. خب عرض ذاتی چیست؟ یه بحث داره به نام معنای عرض ذاتی، یه بحث دیگه داره خب که بیاید تو درس پنجم عرض ذاتی چیست سه نوشته اشکال به نظام عرض ذاتی. خب این معنای عرض ذاتی و این اشکال به نظام عرض ذاتی هر دو در عرض هم دیگه. خب حالا این معنای عرض ذاتی خودش
دو تا داره مقصود حکما از عرض، دو تا عنوان ذمه داره مقصود حکما از ذاتی. خب که حکما از عرض چیو اراده کردن، از ذاتی هم چیو اراده کردن. پس معنای عرض ذاتی خودش دو بخش داره و ببخشید دوستان ظاهرن یه دفعه پرید، حالا الان دوباره درستش میکنم وسط توضیح. آها خب الان دوباره سفر رو دارین، من یه بار دیگه اینجا رو عرض کنم. الان این هم عرض میکنم که متن کتاب باید بیاد یا نه، اونم دو حالت داره، حالا الان میگم. ببینید پس چی شد، معنای عرض ذاتی خودش دو بخش داره، یکی این که عرض یعنی چی، یکی این که ذاتی یعنی چی. مقصود حکما از عرض، مقصود حکما از ذاتی. حالا این ذاتیه خودش چند تا بحث داره؟ 1 2 3 4 تا زیر مجموعه داره. عنوان اولیش مناقشه در عبارت المنطق درباره معنای ذاتی، معانی ذاتی. عنوان دوم شناخت ذاتیات ماهیت منوط به شناخت علت ماهیت. عنوان سومش تکمیل بحث حد و رسل با توجه به قانون علیت. و عنوان چهارمش جنبندیه معنای ذاتیه. ببینید اون موقع که من این فهرست تفصیلی رو اولین بار نوشتم همه اینا پشت سر هم بود، یعنی معنای عرض ذاتی، مقصود حکما از عرض، مقصود حکما از ذاتی، همه اینا توی یه ردیف بود. بعد نشستم رابطه اینها رو با هم تنظیم کردم، گفتم خب مقصود حکما از عرض و مقصود حکما از ذاتی دو تا بحث میشه زیر مجموعه معنای عرض ذاتی، و این چهار تا عنوان بعدی که مناقشه و شناخت و تکمیل و جنبندی هم میشه زیر مجموعه بحث ذاتی، و اشکال به نظام عرض ذاتی دیگه یه بحثیه بعد از معنای عرض ذاتی. ببینید این که خب خود این اشکالم باز تعابیری داره، بحثایی داره که حالا دیگه نمیخوام واردش بشم. پس دوستان اینو مد نظر قرار بدم که وقتی میگیم نسبت عناوین با هم دیگه یعنی چی. بریم رو تخته کلاس. این منظورمون این بود که حالا بیشترم توضیح میدیم توی عملیاتی که. پس نسبت عناوینی که تو فهرست تفصیلی تهیه کردید خیلی مهمه و اینجا میتونید از تحقیقتون هم استفاده کنید. مرحله هفتم، حالا شما یه سری عناوین انتخاب کردین، عرض کردم همه پاراگراف ها یک نماینده ای داره و هیچی بیرون نمیمونه. قسمت های تکراری بی ربط خارج از موضوع و نامفهوم باید حذف بشه. یعنی شما یه دفعه استاد یه بحثی میرسه یه خاطره یادش میاد، عنوان زدی خاطره مثلا، این توی فهرست تفصیلیتون باید بیاد. بعد اونجا به مرحله هفتم که رسیدید یه خط میکشه دوست، خاطره جاش تو دست گفتار نیست. دوستان خاطره تو مدل دوم نباید بیاد. نمیدونم یه بحث روزی ها پیش میاد به کی رأی بدیم، اینا تو درس گفتار نباید بیاد. بعضی وقتا هست بعضی از دوستان میگن خب خیلی مثلا مفیده مفید باشه تو اثر مکتوب. دوستان من اگه میخواستم اینا رو گوش بکنم به عنوان مخاطب میرفتم صوت گوش میدادم، من کتاب رو برداشتم چون تو این موضوع میخوام نظر استادو بدونم. حالا اینکه تو فعالیت‌های انقلابی، فعالیت‌های سیاسی، فعالیت اجتماعی چی میشه، نمیدونم اصلاح حوزه‌های علمی، اصلاح دانشگاه، اینا بحثای جالبیه، مفیدم هست، ولی منی که رفتم کتاب رو خریدم، من دنبال شنیدن این مباحث نیستم، اصلا دنبال شنیدن مباحث علمی خارج از این موضوع هم نیستم. اینکه الان یه استاد یه شاگرد یه سوالی میپرسه دوری بحث دیگه، حالا از قضا استادم میخواد جواب اونو کامل بده، حالا ارادتی بهش داره نمیدونم چیه، اینا دیگه به منی که میخوام کتاب رو بخونم، این که میگم مکتوب اثر مکتوب رفتی به اثرش. بله اگه مدل اول بود که فقط تنظیم اونا میآوردیم، ولی ما تو مدل دوم دیگه این بحثا رو نداریم، پس مباحث اضافی و زائد نباید بیاد. اگر یه سوال و جوابی توی پیاده نوار بود، سوال ها دو دسته است، یا سوال های در مسیر فهم بحثه یا سوال های بیرونی زائده. خب بعضی از اساتید حالا یه معنیشی دارن به همه سوال ها جواب میدن، بعضی از اساتید کلن به هیچ سوال جواب نمیدن، بعضی از اساتید کنترل میکنن کلاس رو، وقتی میبینن سوال به درد بخوریه نسبت به مسیر استدلال و بحثشون، اونو جواب میدن، سوالات بی خود جواب نمیدن. شما باید اینو دقت کنید که این سواله چقدر تعیین کننده است اگه میخواید ببینید سوالو بیاریم یا نه. اولا اینکه اصلا به عنوان سوال نمیاد. دوستان ما تو متن کتاب چیزی به نام سوال نداریم. هیچ وقت هیچ نویسنده‌ای وقتی میخواد کتاب بنویسه یهو وسطش نمیگه که سوال دو نقطه این چیست. نه. باید مطلب رو هضم کنید در نوشتتون که حالا میرسیم جلوتر بحثو میاریم. پس سوال‌ها و جواب‌های مهمن که تو مسیر بحث باشن، نه خارج از موضوع یا حالا هرچی. اینا رو باید حذفش بکنید اگر غیر از این بود. خب هشتمین مرحله، سریع بگیم که طولانی نشه که خدایی نکرده بس نمون. تقریر نویسی دیگه اگه اجازه بدید ما واردش نشیم. قبلا گفتیم تقریر نویسی، آره، چون خیلی دوباره پروندهش باز میشه. من الان از قصد دارم اینا رو میگم که تو درس گفتار اینا رو باید ملاحظه کنید. مرحله هشتم بررسی تقدم و تأخر مطالب با توجه به تدریس استاد و اصلاح فهرست تفصیلی. دوستان خب شما زوائد رو حذف کردین، یه دفعه میبینید که یه مطلبی رو استاد فراموش کرده زودتر بگه، آخر گفته، عنوانش رو باید بیارید بالا زودتر بگید، چون خود استادم میخواسته زودتر بگه حالا فراموش کرد. یا اینکه میبینید استاد یه مطلبی رو یکی از مثلا شاگردا سوال میپرسه، بعد یه دفعه خودش تو پیاده نوار تصریح میکنه که میگه ای کاش اینو زودتر میگفتم، یا میگه که ای کاش نویسنده اینو زودتر میگفت، یا میگه که عبارات این شکلی، یا حالا برعکسش میگه دوستان من از قصد اینو اول نگفتم. ببینید خود استاد یه چارچوبی داره تو توضیح مطلب، روی این جملات استاد باید تاکید داشته باشین. یعنی اگه میدونین پیاده نوار زیرش خط بکشین، که اگر استاد یک مسیری رو برای توضیح مطلب در واقع طراحی کرده، این مسیر چارچوبش توی درس گفتار حفظ بشه. که مثلا عرض کنم خدمتتون که امانت محتوا رعایت بشه، که مثلا استاد میگه برای فهم این مطلب باید این سه تا نکته در واقع مقدم بشه، حالا ما هم این سه تا رو مقدم کردیم، ولو اینکه تو کتاب اصلی که تدریس میشده اینا مقدم نشده بود، ما باید بیاریم اینا رو که اون امانته حفظ بشه، چون استاد یعنی اون متفکری که داره اندیشش رو ارائه میده اون رو حساب کرده رو این تقدم و تأخرها، و تو مدل دوم ما باید امانت رو رعایت بکنیم. عرض کردم مدل دوم امانت باید توش رعایت بشه. خب اینجا شما این هشت مرحله رو که طی کردید یک متنی دارید که زوائدش حذف شده و یک فهرست تفصیلی اصلاح شده شسته رفته ازش باقی مونده. حالا میخوایم بریم تو بخش دوم. ما الان همه اینا رو که عرض کردیم بخش اول تهیه متن اولیه بود، حالا میخوایم بریم تو بخش دوم. نوشتن متن نهایی. خب دوستان تو این مرحله شما میخواید یه قدم از مدل اول فاصله بگیرید و متن اصلی کتاب رو، اثر مکتوب رو خودتون بنویسید با حفظ امانت. پس یک، امانت محتوا باید حفظ بشه. دو، باید متن نوشته بشه توسط شما. اگر نوشته نشه و متن استاد باشه که میشه مدل اول، اگر امانت رعایت نشه میشه مدل سوم که تقریر شماست و دیگه نمیشه به عنوان اندیشه اون استاد در واقع روش حساب کرد. پس این دوتا ذاتی این درس گفتاره، یک بازنویسی، دو رعایت امانت. خب اولین مرحله نگارش متن با توجه به فهرست تفصیلیه. عرض کنم خدمتتون که اگه تو کلاس حاضر نبودین خب مطالعاتون باید یه مقدار دقیق تر بشه دیگه، یعنی در واقع با جزئیات بخونید و اصلا نمیشه چون ما تو مراحلمون عنوان بندی داشتیم، غیر ممکنه کسی یه متنی عنوان بندی بکنه ولی دقیق نخونتش، چون تا نفهمه نمیتونه عنوان بندی بکنه. اینا رو اگه تست بکنید خودتون متوجه میشید. شما قراره یه عنوان برای این پاراگراف انتخاب بکنید، بعد انقدر بخونیدش و خلاصش بکنید توی یک جمله، تک جمله عبارت که بتونید عنوانشو بذارید که عملا دقیق میخونیدش. اینا سوال پرسیده بودم جواب عرض کنم که پس بخش دوم، اولین کارش نگارش متن با توجه به فهرست تفصیلی اصلاح شده و بازبینی متن تعابیر استاد ذیل هر عنوان. نه نمایزنی با عنوان بندی فرق میکنه. عنوان بندی رو عرض کردم منظورم چیه. عنوان بندی یعنی خلاصه و چکیده محتوای اون پاراگراف در عنوان بیاد. این اسمش نمایزنی نیست. نمایزنی اصلا ایندکسر خودش یه تخصص حرفه‌ایه، نرم افزارهای خاص خودش هم داره، تو بردم یه سری امکانات براش هست و یه تخصصی میخواد. نمایزنی به اون معنای حرفه‌ایش رو میگم، الان تخصص ایندکسر میگن اصلا باید بدی به یه کسی که بلده این کارو. حالا البته تو ایران که همه کاری انجام میدن، تو جایی که کار نشرشون حرفه‌ایه اونا تخصصای خاص خودشون دارن. عرض کنم که نگارش متن هفت، عرض کردم دیگه، حذف قسمت‌های تکراری بی ربط یا شما فهرست تفصیلیتون میذارین جلوتون عناوین رو نگاه میکنین، اونایی که قسمت بی ربطه از حالا من نمیدونم دیگه چی توضیح بدم دیگه، فکر کنم متنش واضحه. حالا بریم من اینو تمومش بکنم ولی هشتنی میشه شرمنده میشیم. عرض کنم که نگارش متن با توجه به فهرست تفصیلی اصلاح شده و بازبینی متن تعابیر استاد ذیل هر عنوان. دوستان خب شما عناوین، پس چی داریم الان؟ یک فهرست تفصیلی با عناوین متعدد که نسبتش با هم معلوم شده، گفتیم تا این مرحله رفتیم جلو، و یک متن پیاده شده که قسمت‌های زائدش هم حذف شده. خب شما باید چیکار بکنید؟ باید یک صفحه رو جلوتون باز بکنید، شروع کنید برای هر عنوان یک متنی رو خودتون نگارش بکنید، منتها با رعایت ذهنیت استاد از اون پاراگراف و از اون عنوان. خب حالا قطعا متنی که شما می نویسید خیلی خیلی خلاصه تره. چرا؟ چون اون پیاده نوار تفصیلیه، چون پیاده نوار شفاهیه، مثال میزنه استاد، گاهی اوقات 10 تا مثال میزنه، شما تشخیص میدین 2 تا مثالش بیشتر نیاز نیست تو اثر مکتوب، اینا دیگه تشخیصای شماست. ولی تو بازنویسی شما باید جوری جمله بندی بکنید که بدون هیچ دغدغه، اضطراب و ابهامی مطلب استاد منتقل بشه. من خودم خیلی خب این کار رو اصلا کار صبح تا شب دارم همین کار میکنم. بعضی وقتا میبینم استاد مثلا 3 صفحه، 2 صفحه یا 1 صفحه یه مطلب رو توضیح داده، من توی یه پاراگراف اینو نوشتم، بعد میگم نکنه من چیزی رو جا انداختم، هی میرم بالا پایین میکنم میبینم نه، استاد بنده خدا مجبور بوده هی جملاتش رو تغییر بده تا بچه ها بتونه ذهن بچه ها رو با خودش همراهی کنه. ولی اون کسی که داره کتاب رو میخونه با این یه پاراگراف من کامل به مسئله منتقل میشه. دیگه نیاز نیست من اون مدلی که استاد تو عنصر شفاهی داشت و عیناً بردارم بیارم تو عنصر مکتوب که بعد بشه 20 جلد کتاب. نه، قطعاً خلاصه میشه، چون شما خیلی صریح بدون هیچ دغدغه‌ای، بدون هیچ در واقع اینکه چیزی قایم بکنیم، مطلب رو راحت میگین. میگید آقا این اینجوریه، تمام، عنوان تمام شد، میره عنوان بعدی دوباره میگی. خب پس باید متن اولیه در واقع این، شما از الان دیگه دارید کتابتون رو مینویسید، اون کتاب مدل دوم شرح رو دارید مینویسید، حالا شرح بگیم، درس گفتار، درس گفتار بگیم، هر اسم. و این متن دیگه در واقع زائیده فکر شماست، ولی مبتنی بر امانتی که از کلام استاد و اندیشه استاد هست. خب پس این نگارش من. پس بعد یک دور برای همه عناوینی که تو فهرست تفصیلی دارید و پاراگراف به پاراگراف اون پیاده نواره، باید شروع کنید جمله پردازی، عبارت پردازی. عنوان تموم شد، مطلبی که زیر این عنوان بود، عنوان بعدی دوباره عبارت پردازی بکنید. خب قسمت دوم توی نوشتن متن نهایی، عرض کنم که لحظه دوستان، ای وای یه لحظه قاطی شد، الان عرض میکنم. خب بستگی داره، روحیات اساتید مختلفه. بعضیا یه جوری اعتماد دارن که میگن اصلا من نمیخوام ببینم، بعضیا میگن نه ببینم، بعضیا میگن که یه مختلفن. حالا مثلا آقا ما هرچی بهشون اصرار کردیم که ببینن، تا الان هنوز متن بدایه رو ندیدن، چون به من گفتن که نیازی نیست، چون من تغییراتو خوندم میدونم مثلا چجوری. اون روحیات مختلفه، حالا اون دیگه پا. این سوالی که پرسیده بودیم، عرض کنم که اضافه کردن بخشای مورد نیاز برای تقویت و ارتقای سطح علمی نوشته و راحتی در دسترسی به نکات مورد اشاره استاد. ببینید حالا من تو پرانتز نوشتم ابهام زدایی و تنظیم عبارتهای نگارش شده. شما متن اولیو نوشتید، بعد احساس میکنید یه قسمتهایی استاد جلسه قبل توضیح داده، یا خوب دقت کنید پیش فرض بین شاگرد و استاد بوده تو جلسه و توی یک جمله شما آوردید، ولی اون کسی که خواننده کتاب شماست با اون یک جمله این مسئله تو ذهنش پررنگ نمیشه. شما باید این مطلب رو یه مقدار بیشتر بپرورانید با الهامی که از استاد گرفتید. این رو باید توی مرحله دوم به نوشته اضافه کنید. مثلا حالا یه مثال اگه بخوام بزنم، مثلا فرض کنید این عبارت توی از زبان استاد اومده بیرون. مثلا استاد میگه که خوندم متن اصول فلسفه روش رئالیسمو که اینجوریه، حالا اینجا ببینید مثلا باید این بحث رو مثلا اینطوری تغییر کنید. خب شما اگر بیارید مثلا بیارید اینطور بیارید که با توجه به آنچه در فلان کتاب بیان شد این، بعد احساس میکنه خواننده میگه خب چی بود، من نمیدونم، یا یادم نمیاد، یا کجای کتاب بود، اصلا چه نکته ای مد نظر استاد بود. خود شاگرد به هر دلیلی ممکنه سر جلسه یادش باشه این قضیه و نپرسه از استاد، ولی اون خواننده ممکنه ندونه چی. شما باید این قسمت رو یه ذره توضیح بدید، چون هدف ما در مدل دوم این بود که اثر مکتوب خودش به صورت مستقل محتوا رو منتقل کنه به عنوان یک اثری که این ظرفیت رو داره مستقلا، دیگه نیاز به ضمیمه شفاهی صوت نداشته باشه. حالا این با توجه به آنچه در فلان گفته شد یعنی چی؟ یهو مخاطب میگه مثلا انگار من یه چیزایی نمیدونم و نمیفهمم الان استاد داره چجوری ازش استفاده میکنه، نویسنده داره چجوری ازش استفاده میکنه. اینو ما باید توضیحش بدیم، بعد بازش کنیم، شده عبارت رو تو پاورقی بیاریم، شده نکته استاد رو دوباره متذکر بشیم. ما قبلا میگفتیم تکراری رو باید حذف شه، الان میگیم ممکنه الان مثلا خیلی وقتا میشه دوستان، الان خب هم ما تو کار خودمون هم همینجوره دیگه، مثلا 7 سال شاگرد و استاد با همه، خب یه عالمه هیستوری مشترک بین هم دارن، اینا که تو متن کتاب لزوما نمیاد دیگه، شما باید اونا رو ذکرش بکنید، چون اون کسی که داره کتاب رو میخونه که اون هیستوری مشترک رو با استاد نداره که سریع منتقل بشه. اینا رو باید تو قسمت دوم، یعنی متنتون رو بخونید، متنی که نوشتید، ببینید کجاها ابهام داره، کجاها احتیاج داره شما یه بخش رو اضافه کنید، سطح علمی مطلب بالاتر بره، شفافتر بشه. این برای بخش دومه که خیلی مهمه تو انتقال محتوای درس گفته. بخش سوم که اینها دیگه کم کم در واقع سلیقه های شما هم وارد میشه و مهمه سلیقه خوبی به خرج بدین درباره این قضیه ها، پاراگراف بندی و تنظیم ضرباهنگ محتوایی اثره. دوستان پاراگراف بندی، حالا ما دوره ویراستاری نداریم که بخوایم فعلا ویراستاری بگیم، چون بله خب اون سخت‌تر میشه تابع دیگه، حالا که برای همین عرض کردم معمولاً به اساتیدشون به شاگردای میسپارن که میدونن میتونن این کارو بکنن. پاراگراف بندی چیه منظور؟ ببینید پاراگراف خودش دوتا مقوله است، یه مقوله جایگاه هر پاراگراف در یک درس گفتاره، یعنی یه پاراگراف تو نقشه بحث شما کجا قرار میگیره، آیا باید مثلا بره بالاتر یا بیاد پایینتر، یه این بحثه. بحث دوم در واقع خود پاراگرافه، خود پاراگراف از بخشای مختلف تشکیل میشه. خب بخش اولش توضیح کلی محتوای پاراگرافه، یعنی جملات آغازین پاراگراف بهش میگن، یه جملات میانی داره و جملات پایانی، سه دست در واقع نمیدونم راست میگید محتوا زیاده، ولی من توی این یه جلسه جمع میکنم چون قول دادم که 5 جلسه بیشتر نشه، حالا اگه احتیاج بود دفعات بعدی بیشتر صحبت کنم. ببینید جملات آغازین هر پاراگراف باید، دوستان خیلی اینا مهمه، باید توضیح دهنده کلی عنوان باشه که بالا سرشه. ببینید من عنوان میزنم مثلا تقسیم حکمت به نظری و عملی، بعد شروع پاراگراف چجوریه؟ آمریکا در تاریخ تمدن خود خطاهای زیادی داشت. خب بعد نویسنده میگه یعنی چه ربطی اصلا به این عنوان داشت؟ بعد شما میگی نه خب ادامهشو بخون ربط داره. میگه عزیزم من کاری به ادامهش ندارم، شما اولین جمله بعد عبارت عنوانی که زدی باید ربط داشته باشه. حالا اینکه بعدن میخوای درباره مثلا پراگماتیسم صحبت بکنی که رد تقسیم حکمت به نظری عملی بود و من میخوام چیکار، از شروع پاراگراف باید با تیتری که بالاش هست ربط داشته باشه. این یه نکته. از اون طرف باید در واقع محتوای جملات آغازین پاراگراف مدعای ادامه پاراگراف هم باشه. مثلا میگین که خب مواد مثلا تقسیم حکمت به نظری و عملی، اولین جمله، در تاریخ فلسفه تقسیمات مختلفی برای الهیات من الاهم صورت گرفته، یکی از مهمترین تقسیمات مثلا تقسیم حکمت به نظری عمل، یا مثلا این جمله البته غلط بود از نظر علمی، تقسیمات مختلفی برای معارف بشری صورت گرفته، یکی از مهمترین آنها تقسیم حکمت به نظری و عملی است. جمله آغازین تمام شد. حالا میری توی جملات میانی که توضیح بحثه، توضیح، مثال، ادله، اینا تو جملات میانی پاراگراف میاد. تو جملات پایانی چی میاد؟ باید اون جمله آغازین پاراگراف به شکل فنی‌تر و دقیق‌تر تو جمله پایانی پاراگراف جمع‌بندی بشه. مثلا میگه که خب مثلا شما توضیحات مفصل درباره تقسیم حکمت به نظری و عملی رو دادین و بعد آخرش می‌نویسین این گونه است که مثلا تقسیم حکمت به عملی و نظری اگرچه سابقه زیادی داشته ولی عده‌ای از متأخرین آن را نپذیرفتند. ببین این میشه یک ضرباهنگ محتوایی. مخاطب وقتی این پاراگراف رو میبینه تکلیفش با این پاراگراف روشنه، با عنوانش روشنه، هیچ نقطه ابهامی نداره، میدونه از کجا شروع شده به کجا ختم شده، کلافه نیست. این پاراگراف بندی به شدت مهمه و لحن اثر شما رو تعیین میکنه و خیلی در واقع به تنظیم ذهن کمک میکنه. جملات میانی توضیح ادله است، تفصیل مثال هاست. هیچ وقت دوستان مثلا یالا یه مثال قبلی که زدم دیگه خیلی مثال فاحشی بود، حالا یه مثال چیست، مثلا تقسیم حکمت به نظری و عملی میشه عنوان. آقا پاراگرافو شروع کرد به عنوان مثال، ببین اولین جمله پاراگراف میگه به عنوان مثال، غلطه. پاراگراف که نباید با مثال شروع بشه، پاراگراف باید با جمله آغازی میشه. مثال مال جملات میانیه. یا مثلا عنوان تقسیم حکمت به نظری و عملی، دلیل تقسیم حکمت به نظری عملی این است. دلیل شما با دلیل که نباید پاراگرافو شروع بکنی، دلیل مال جملات میانیه. اینا رو باید رعایت کنید. اگر تو نویسنده های خوب برید بخونید آثارشون رو، متوجه میشید که چقدر پاراگراف بندی لطیف و ظریفی دارن. بله عرض کردم ادعا. ببین آقای کهن، نبرش خیلی تو اون فضا، ما داریم خیلی تکنیکی صحبت میکنیم فعلا. خب قرار نیست که مسیر مطلب و ما مطلب و لم توی یه پاراگراف طی بشه. اینقدر ما کاملا داریم تکنیکی صحبت میکنیم، خیلی نبردش اونجا. پس ببین نویسنده های خوب، اینم عرض کنم این چیزایی که دارم میگم مال چیز نیست، مال عرض کنم که رمان و اینا نیست، مال کتاب های علمیه. مثلا فرض کنید بعضی از کتاب های دکتر شریعتی، خب دکتر شریعتی قلم خیلی خوبی داشته، اینا توش رعایت شده. کتاب های قلمی شهید استاد مطهری، کتاب های قلمی مثلا علامه طباطبایی، بعضی از آثارشون از خودی ها. از این ور اگر بخوام بگم، نه که میگم خب متاسفانه خیلی حالا ما یه سبک علمایی داریم توش رعایت نمیشه، ولی بعد یه مروری بکنم، حالا وقت تلف میشه، نمیخوام الان فعلا وقت سیک کنم. ولی این بله اسم آقای سروش هم نمیخواستم بیارم، ولی متاسفانه ایشون قلمش خیلی قویه و تمام این چیزهایی که عرض کردم کتابش رعایت میشه. خیلی عجیب مقیده که اینا رو رعایت کنه. بله ببخشید. خب سوم، چهارم، بررسی ارجاعات، پاورقی ها و اصطلاحات یا نقل قول های درون متنه. دوستان مثلا یه اصطلاحی، ببینید دوستان مثلا شما استاد میگه که مثلا فرض بگیر جناب بو علی اینطور مثلا چیز شد. خب جناب بو علی، حالا استاد تو کلاس گفته، ولی تو متن که نباید جناب بو علی گفت، که تو متن باید مثلا بنویسیم مرحوم، یا لقبشون رو می‌نویسن شیخ مثلا شیخ الرئیس یا نمیدونم چی، یا عرض کنم که اسمشون رو مرحوم بو علی سینا، یا مثلا آیت الله مثلا مصباح یزدی مثلا، یا علامه طباطبایی، اینا باید درست بشه. یا نقل قول ها، آیا نقل قولی که استاد گفته درسته، متقنه؟ تو پاورقی باید منبعش بیاد، ارجاع استاد باید بیاد. حالا ارجاعات تفصیلی نه که خسته کننده باشه، ولی معمولا ارجاعاتی که خلاصش کوتاهه باید بیاد. اینا رو باید یه دور بررسی کنید. پاراگراف بندی که کردید دوستان یه نکته ای هم درباره پاراگراف بندی یادم رفت بگم. من اجزای داخلی پاراگراف رو گفتم، تو نگاه کلان پاراگراف ها نسبتشون با هم هم باید دقت بکنید. جمله آخر پاراگراف قلب قبلی باید مقدمه چینی برای جمله آغازین پاراگراف بعدی باشه. پاراگراف ها متباین از هم نباید بشن، اتصالشون باید با هم رعایت بشه. اینا رو هم حالا دقت بکنید که حالا اینا رو میگم وسواس نشید روش، ولی خب اینا کیفیت کارتون رو بالا میره. بله، مرحله آخر بعد از اینکه این چهارم هم درست کردین، فهرست بندی درس، که حالا اگه تو ورد باشه خیلی راحت تر میتونید فهرست بندی کنید چون امکاناتش هست، اگر نه که باید یه فهرستی در واقع از درس درست بکنید. مرحله ششم هم که مرحله آخر مرور نهاییه. دوستان یه نکته بگم که وقت جا نمونه، خیلی از عناوینی که شما ممکنه قبلا انتخاب کرده باشید برای کار در واقع درس، ممکنه عناوین زائد باشه، یعنی مثلا عنوانی باشه که عرض کنم خدمتتون که میتونه حذف بشه، نیازی نیست تیتر بشه تو کتاب. خب اینا رو حذف کنید، چون تقریبا اگر هر صفحه کتاب بخواد دو سه تا تیتر داشته باشه این اعصاب خرد کنه دیگه، بنابراین تیترهای اضافی رو حذف کنید، بیاریدش توی همون ذیل عنوان قبلی اگر میشه. میخوام بگم اینا رو باید بشینید تو فهرست بندی درستش کنید، درس رو فهرست بندی کنید. خب این بخش دوم بود. بخش سوم که توضیحش کلن نمیدیم، مال این جلسات نیست، ویراستاری محتواییه که حالا بعضیا اعتقادی ندارن بهش، میگن ما خودمون خوب نوشتیم دیگه نیازی نداریم. ولی بخش چهارم ارجاعات استاد، استاد میگه آقا فلان مطلب تو فلان کتابه، میگه باید بیان بشه، که ویراستاری محتوایی هم حالا توضیحاتی داره که انشاءالله تو دوره‌های ویراستاری. من خودم تو مدرسه اسلام هنر توفیق اینو داشتم که دوره آقای طریق دار رو شرکت بکنم، استاد ابوالفضل طریق دار، یکی از بهترین ویراستارهای حوزه علوم اسلامی و معارف اسلامی هستن، تو قومم رفت آمد دارن، اصلا فکر کنم قوم ساکن باشن. بخش چهارم ویراستاری فنی و ادبیه که اینم فوق العاده مهمه که ظاهرش همه ظاهر بهش میگن ویرگولاستاری، ولی اساسا که این نیست، لطافت متن ها و نوشته ها به همین ویراستاری فنی و ادبیه. استاد ابوالفضل طریق دار کتاب دارن، کتاب خیلی خوبی هم تو بحث ویراستاری دادن، اگه خواستی میتونی تهیه کنی. خب من نمونه ها رو بهتون نشون بدم که هم با نرم افزارهای وان نوت و اینا، میخوام وان نوت هم رو بهتون نشون بدم که ببینید که از نرم افزار میتونید استفاده کنید، و حالا یه سری پی دی اف و اینا. من اینو بردارم تخته رو تا بتونم وان نوت هم رو خواهید اصلا کل سفر رو من شیر بکنم که. خب دوستان بله، طریق دار اگر درست گفته باشم بله، عرض کنم که دوستان الان صفحه وان نوت بنده رو میبینین، من چون دیگه فعلا ببینید عرض کنم که اینجا ما اول صفحه‌های وان نوت رو بهتون نشون بدم. اینجا شما درس اینجا در واقع دفترهایی رو من دارم که واسه خودم مثلا میتونین چند تا دفتر درست بکنین. خب بعد اینجا صفحه اول کارام، مثلا تقسیم بندی کردم، حالا اینا چرک نویساست، مثلا المیزان، علمی حوزوی کار، یادداشت‌های پراکنده، مثلا میرم تو علمی حوزوی، رجال، عرفان، علم اصول، علم فقه، علم فلسفه، علوم انسانی، اینا در واقع چیزای چی میگن بهش سیکشن گروپ بش، تو خود وان نوت بش میگن سیکشن گروپ. و بعد مثلا میرین توی، الان چی میخواستم مثلا نشون بدم، تو فلسفه، میرین توی فلسفه، فلسفه رو میزنم مثلا اینجا باز یه سری سیکشن گروپ دیگه زیر مجموعه فلسفه دارم، خود همینجا میشه کلی نیو سیکشن درست کرد، یعنی کاغذهای جدید. مثلا میرم توی پیاده نوارهای بدایت الحکمه، چک نویس جلسه یک بدایه، اینا پیاده نواره دوستان. این ردیف سمت راست رو ببینید، این ردیف سمت راست نوشتم چک نویس جلسه 1 2 3 4، اینا همش پیاده نواره. حالا من اسمش رو نوشتم چک نویس چون قدیم مثلا این عنوان رو انتخاب میکردم. مثلا اینا الان چک نویس ها رو من همه رو اینجا میتونم جمع کنم. شما میتونید چند تا پیج درست کنید روی این نوار اینجا که موس هست، روش راست کلیک بکنید، یا میتونید یه نیو سیکشن درست کنید، یعنی یک در واقع نیو سیکشن میدونید مثل چی مونه، مثل کارتابل میمونه که میتونه صفحات مختلف داشته باشه. سیکشن گروپ یعنی مجموعه، مثل کمد پر کارتابل میمونه. خب الان من توی سیکشن پیاده نوار بدایت الحکمه یه عالمه پیج دارم. ببینید چک نویس مثلا پیاده نوار جلسه یک میشه یکی از پیجام. ببینید الان مثلا من میام پایین، ببینید این مثلا همش پیاده نوار یه جلسه است کلش. ببینید آخرش نوشته رب صلی الله محمد و آل محمد، این عین عبارات استاد واو به واو پیاده شده. اولش استاد اینجوریش بسم الله رو گفته شروع کرده. خب دوستان این پس چک نویس جلسه اوله بدایت الحکمه، مثلا اینجا حالا بدایه استاد علی فرهانی. خب ببینید دوستان، استاد شروع کرده بسم الله رو گفته، نویسه میگه بعد از ذکر مقدمات مهمی در مورد الفاظ نکاتی که درباره سیاه نویسی بود عرض کردم، توصیف جلساته. ببینید من اینو مثلا 7-8 سال پیش که بدایه میخوندم اینو نوشتم. بعد از ذکر مقدمات مهمی در مورد علم فلسفه و خصوص کتاب بدایه، استاد اولین مسئله مورد بحثشون در فلسفه را ذکر میکنن. خب حالا مقدماتی از علم فلسفه عنوان زدم، مقدمه از علم فلسفه و کتاب شریف بدایت الحکمه، اینا عبارت استاده، محضر شریف دوستان عزیز در مورد کار فلسفه و بدایه از چند جهت من باید توضیح بدم. این توضیحاتی که دارم میدم، میدونم که رفقا بعدا میخوان با من درباره درساشون صحبت کنن. این توضیحات محور برنامه‌هاتون رو مشخص میکنه تا 350 روز آینده. مثلا فلسفه یک سری خدمات به اصول و فقه دارد، حالا این خدمات درست هستن یا غلط و باید میشد یا نمیشد کار ندارم، آنچه هست. ببین اینا توضیحات استاده. خب که من این توضیحات رو تا بسم الله الرحمن الرحیم اینجا توی کتابی که نگاره شده، من کتابو بیارم، ببینید این کتاب خب یه مقدمه داره، مقدمه مقرر. خب من مجموع بیانات استاد درباره کلیت فلسفه و کتاب بدایت الحکمه رو تو درس اول نیاوردم، توی مقدمه کتاب آوردم، چون که ممکنه کسی حالا نخواد درباره فلسفه مطلبی رو بدونه، اینه بحث مقدماتیه. برای همین مثلا جایگاه کتاب بدایت الحکمه یا مثلا امتیازات شرح بدایت الحکمه، مثلا ویژگی های تدریس استاد، اینا رو همه رو مثلا اینجا آوردم که من الان ازش میگذرم. بخش اول کلیات مباحث وجود، درس یکم تقسیمات حکمت در مقدمه فلسفه. خب حالا بریم تو عبارت استاد. این قسمت سمت چپ رو نادیده بگیرید، من زوم بکنم اینجا. ببینید من عنوان بندی هامو میخوام بهتون نشون بدم. بسم الله الرحمن الرحیم، درس فلسفه استاد از الان شروع شد، قبل بردیم تو مقدمه. مسئله تقسیمات علوم، این عنوان رو من انتخاب کردم به عنوان مادر. حالا بعد نشستم اینا رو خوندم، حالا دیگه چون عنوان بندی شده دیگه من اینا رو میگذرم ازش. مرحوم آقای مطهری بعد مرحوم آقای مطهری برای شما این تقسیمات رو بیان کردن. اولین مسئله، مسئله تقسیمات حکمت است. صفحه با نوت نیست الان. دوستان صفحه با نوت رو یه لحظه اجازه بدید. الان صفحه با نوت رو ندارین؟ چرا؟ یه دقیقه اجازه بدید من درستش کنم. الان درست میکنم. اصلا ما فقط میریم رو صفحه با نوت. این ببخشید، من اگه زودتر میدونستم زودتر اصلاحش میکردم. خب الان چی؟ الان صفحه وان نوت رو دارین؟ بله. خب الحمدلله. خب ببینید، من الان عبارت استادو بخونم، الان قصد دارم عبارت استادو میخونم. صدا پرش داره. میخوام نه این مشکل از من یه فکری با حالش بکنم. همه دوستان پس خب نه، یه سری هم میگن خوب، یه نفر هم بگه خوبه نشون میده. خب حالا ایشالله که مشکل پیش نیاد. الان صدای من واضح میاد؟ بله. خب من الان دارم عبارت استاد رو براتون میخونم تا بازنویسی شده عبارت خودم رو هم براتون بخونم. ببینید، مرحوم آقای مطهری برای شما این تقسیمات رو بیان کردم. اولی مسئله، مسئله تقسیمات حکمت است. در همه کتب فلسفی اندش شروع مسئله تقسیمات حکمت طرح می شود. آشنایی با فلسفه آقای مطهری را ببینید. اولین درسش چیست؟ تقسیمات حکمت یا فلسفه معنای عام و نه فلسفه معنای اخص. در کتاب اسفار ملا صدرا هاکزا، در کتاب شفای بو علی هاکزا. ببین اینا همش شفاهی ها، چون پیاده نواره. حتی حضرت آیت الله جناب آقای مصباح در کتاب تعلیق نهایت الحکمه مدخل نهایه رو میخوان شروع کنن. در مسئله اول وارد تقسیمات حکمت میشه و آموزش فلسفه رو ببینید، شرح منظوم مولادی ببینید. شروع میکنه استاد اسمایی رو آوردن. من عنوانی که برای این پاراگراف انتخاب کردم چیه؟ اشاره به کتبی که فلسفه را با تقسیمات علوم آغاز کردند. خب پاراگراف بعدی، معذالک مرحوم علامه طباطبایی لا فی البدایه و لا فی نهایت الحکمه. اینو دیگه عبارات استاده، استاد یه جایی دیگه عربی میگن. هیچ اشاره ای لا صریحتن و لا تلویحن و لا تصریحن و لا و لا و لا هیچ اشاره ای به این مسئله نکرده ام. چرا؟ در اصول فلسفه هم نگفته ام. ببین این دو خط یه تفاوتی با بحث قبل داشت و یه تفاوتی با بحث بعدی داشت. من این دو خط رو عنوانش انتخاب کردم. علامه طباطبایی فلسفه را با تقسیمات علوم آغاز نکردن. تمام. حالا استاد میره پاراگراف بعد. سر این ماجرا برمیگرده به مسئله تحلیل ما از اون تقسیمات حکمت. تحلیل ما از تقسیمات حکمت چیه؟ آیا ما تقسیمات حکمت رو قراردادی میدونیم و موازعه‌ای، یا تقسیمات حکمت رو عقلانی و برهانی و منطقی میدونیم و به اتمام فلان؟ خب عنوان من، سر عدم اشاره علامه به تقسیمات علوم در چیست؟ ببین هر پاراگرافی رو شما ببینید اینجا یک نماینده‌ای به نام عنوان داره. فلاسفه برای طرح این مسئله بحث عرضاتی را مطرح کردن. این عنوان رو خوندی؟ الان میریم تو پاراگراف این همین رو من استاد تفصیلی توضیح داده. پاراگراف ها رو میبینید بعضیاشون چقدر طولانیه. اصلا عرضاتی بیانگر رابطه واقعی بین قضا و هوا و علوم مختلف است. خب قطعا هیچ کتابی همچه عنوانی نداره، ولی برای من نویسنده فعلا این عنوان خوبه، اشکال نداره. گفتم دغدغه اون نداشته باشید. یا تقسیم واقعی همه علوم احتیاج به یک ملاک واحد برهانی برای انشعاب علوم دارد. یا میگه بیان یک نکته در تقسیم علوم اعتباری و تقسیم اصل حکمت به حقیقی و اعتباری. بعد این عنوان رو داشته باشید، از این عنوان هم بزنید. خواندن متن کتاب آشنایی با منطق شهید مطهری. که آقا استاد کتاب منطق شهید مطهری رو باز میکنن، شروع میکنن خوندن. بنویسید اینو بکنید عنوانش که استاد الان متن کتاب رو دارم میخونم. حالا ببینید، مثلا میگم من همه اینها رو گفتم تا برای شما توضیح بدم. درس اول آشنایی با منطق آقای مطهری رو عنایت بفرمایید. آقای مطهری میگوید دو نقطه، این میشه عبارت شهید مطهری. حالا بعضی جاها دیگه اینا همش میشه عبارت شهید مطهری. موضوع علم عرض ذاتی باید بر کل تقسیمات علوم حاکم شود، این دوباره عبارت استاده. یه تیکن باشه خسته شدی. بعد آن میخوام اینو تمامش بکنم، چون اگه بخوام عبارت خودم نشون بدم باید شیر صفحه رو بردارم بکنمش پی دی اف، دیگه اینجا دسترسی نداری. من اینو تایش برم. من اینجا داشتم تو یادداشتای خودم میگشتم یه نمونه پیدا کنم، الحمدلله این جلسه اوله خیلی خوبه. یه عقول نوشتم و اینجا رو زرد کردم، هایلایت کردم. این اشکال منه یا اشکال نه، یه نکته ای بوده که من به ذهنم رسیده از مطالعه این بحث که احساس میکردم بعد اینو برم با استاد در میون بذارم که استاد اینجا رو چیکار بکنیم. ببین عقوله چیه؟ علامه طباطبایی از طرفی در جمله معترضه نظام عرض ذاتی رو میپذیرد و از طرف دیگه تقسیم تکرار رو قبول نمی‌کند و اون رو بیان نمی‌کند. حالا اینکه اون چیز چی؟ می‌خوام بگم اینا رو حواستون باشه. حالا کاری نداریم به چیزی رو توضیح مفصل. اشکال به شارحین اندیشه فلسفی علامه طباطبایی. استاد اینجا به شارحین اشکال کردن، مثلا با آیت‌الله مصباح یا مثلا دوستان دیگه. بعد حتی دوستان ببینید، مثلا من سوال بچه هام اینجا ما تایپ کردیم، سوال دو نقطه تو پرانتز، حالا جواب استاد، حتی اسم سوال کننده مثلا حاج آقای کمالی، حاج آقای فرزان، اینا مثلا سر کلاس بودن سوال پرسیدن استاد جواب داد، ما اینا رو تو پرانتز آوردیم برای اینکه چیزی از دستمون در نره. مثلا بعضی وقتا هم من این هایلایت هایی که خودم نوشتم خلاصه یه عبارتی بوده که مثلا خلاصش رو آوردم، یا مثلا نکاتی که زیرش خط میکشتیم، مثلا اینا ارجاعاته که استاد میگه مثلا اینا رو نگاه بندازید فلان اینا، مثلا اینا. خب حالا الان برید رو متنی که نوشتم، یا اصلا میبینید بذارید من اینو بردارم بکنمش. ببخشید دوستان خیلی هم طولانی شد، ولی اون دوستانی که میخوان برن از کلاس مشکلی نیست اگر بخوان برن، چون دیگه ما کلاس رو تموم کردیم، من فقط دارم نمونه بهتون نشون میدم. خب عبارت رو ببینید، اولو دیگه یادتون باشه، دیگه نمیتونم برم روی چیز بانو چون باید دوباره قطعش کنم. درس یکم، تقسیمات حکمت در مقدمه فلسفه. درس اول یه عنوان داره، تقسیمات حکمت در مقدمه فلسفه. مقدمه، مقدمه چی؟ مقدمه بحث تقسیمات حکمت. حکما از زمان ارسطو تا عصر حاضر حکمت را به نظری و عملی تقسیم میکنند و حکمت نظری را به الهیات، ریاضیات و طبیعیات و حکمت عملی را به اخلاق و تدبیر منزل، خانواده و سیاست مدون، جامعه تقسیم می‌کنند. ببینید دوستان، اول یه نکته بگم، این متن هنوز ویرایش فنی و سوری نشده ها، متن قبل ویرایش فنی سوری. اشکالات ویراستاری رو فعلا بذاریم کنار که اینجا ویرگولش اینجوری شده نیست. ببینید دوستان، این جمله اول اگر من مثلا میگفتم که تقسیمات حکمت، مثلا بعضی قبول دارم بعضی قبول ندارم، بعد یکی موقع اصلا این تقسیمات حکمت چی بود؟ من پاراگراف رو تو جمله اول سبقه تقسیمات حکمت رو گفتم که از زمان ارسطو تقسیم میشده به نظری و عملی، و تو قدم بعدی تقسیم رو توضیح گفتم. اصلا این تقسیمات حکمت که داریم میگیم یعنی همون تقسیم حکمت به الهیات و ریاضیات و طبیعیات و بعد عملی و اخلاق و تدبیر منظور سیاست موده. حالا یه سوال، شما اصلا تو متن استاد اصل تقسیم رو دیدی؟ استاد تقسیم و حکمت رو پیشور گرفته، تو همه میدونن تقسیم و حکمت به این 6 تا تقسیم میشه، ولی من گفتم اگر نخوام بگمشون کسی که داره کتاب رو میخونه خب ممکنه ندونه. بله شاگردای سر کلاس با استاد سالها بودن، تقسیم و حکمت رو بارها شنیدن ازش، ولی اون کسی که داره کتاب میخونه که معلوم نیست بدونه. پس اصلا بذار من خود تقسیم رو بگم، این میشه همون قسمتی که گفتم حذف و تو تخته نوشته بودم اضافه یه سری از مطالب و اینا. بعد خب تمام، تقسیم حکمت تو سه خط توضیح بیان شد. در همه کتب فلسفی اولین بحثی که مطرح میشود تقسیمات حکمت است، آنچه تقریبا همه فلاسفه بر آن متفقند. بله بیان تقسیمات حکمت در مقدمه فلسفه است. حالا آقا خواهشن نرید رو بحث فلسفی ها، من نمیخوام الان فلسفه بگم، من دارم نگاه تکنیکی و فنی رو توضیح میدم. ببینید اون کتابایی بود که استاد پشت سر هم گفتش، ببخشید دوستان بازم ظاهرن مشکل فنی، بله الان ایشالله حل میشه، من فقط این تصویر خودم هم کوچیک میکنم. بله ببینید اینجا اینجا من تک تک کتابایی که استاد گفت و ببین الان، بله بله حالا الان میگم، شما تو متن استاد اسم یه سری کتاب بود فقط، من آوردمش تو درس. اولا که عنوانی که اگه یادتون باشه زده بودم توی پیاده نوار این بود، کتابهایی که فلسفه را با تقسیمات حکمت شروع کردن، اون عنوان اینجا حذف کردن. چرا؟ چون زائد بود، نیازی بهش نداشتیم. اینا مباحثی که جزء مقدمه میاد، تاریخچه است دیگه، بالاخره اینکه کیا این بحثا رو کردن، چون تعدد عنوانم حساب خود کنه، من سه خط مطلب می‌نویسم با دوره عنوان جدید، پس عنوانو حذف کردم ولی مطلب هست. از کجا شروع میشه؟ از اینجا. در همه کتب فلسفی اولین بحثی که مطرح میشه تقسیمات حکمت است، آنچه تقریبا همه فلسفه را متفقا بیان تقسیمات در مواد هست. خب دوستان ببینید، من اسم تمام کتابایی که استاد آورده رو اینجا ذکر کردم، آشنایی با فلسفه، فقط یک کتاب رو حذف کردم که استاد اسم آورده بود، من نتونستم آدرسش رو پیاده کنم. اینو ببینید حواستون باشه، اگر میبینید که استاد یه لیستی از ارجاعات داره، یکی از این ارجاعات بود که من هرچی این کتاب رو زیر روی کردن تقسیمات حکمت رو پیاده نکردم. احساس کردم استاد مثلا ممکنه خاطرشون نبوده باشه، یا یه چیز دیگه تو ذهن، یا اینکه یه چیزی بوده من پیداش نکردم. خلاصه اون کتاب رو حذف کردم از بین لیست کتاب ها، ولی همه کتاب ها الان با شماره صفحه هست. یعنی ببینید استاد اسم از کلیات علوم اسلامی شهید مطهری آوردن، من رفتم صفحه‌ای که تقسیمات حکمت توش بیان شده رو آوردم، آموزش فلسفه آقای مصباح صفحه 23، تعلیقه نهایی صفحه 5، حکمت متعالی اسفار جلد اول صفحه 21 تا 35، همه اون جاهایی که تقسیمات حکمت ذکر شده توشو که استاد دیگه شماره صفحه نگفت، ولی من که میخوام درس گفتار بنویسم، اثر مکتوب بنویسم، باید برم شرح منظومه رو رفتم اینجا ادامه پاورقی، شرح منظومه محقق سبزواری صفحه 35 نشرش هم نوشتم، شفای بو علی صفحه 3، بله دیگه الان 3 سال من دارم این کار رو آماده میکنم، طول میکشه دیگه، طبیعیه دیگه. الان من هر جلد رو تو 1 سال نوشتم، البته تنبلی هم قطعا داشتم، اون رو توجیه بخاطر کارهای دیگه که داشتم، ولی کار طول میکشه دیگه. بالاخره شما نمیتونی حرف استاد رو هوا رها کنی. آقا این بحث اونجا مطرح شده، من یادم سر توی مقدمه، حالا وقت نمیشه بتونیشون بدم، با حاج آقا گفتم حاج آقا شما یک نکته ای رو توی از آقای جوادی نقل میکنید، من هر چی کتاباشون رو گشتم پیدا نکردم. بعد حاج آقا میدونی به من چی گفت؟ حاج آقا من گفت من این قسمت های فلسفه رو، صوت حاج آقا رو گوش دادم، صدای استاد تو گوشمه، کتاب نبوده که بتونم بهت ارجاع بدم. و من فهمیدم که این صوتای حاج آقا بوده و اون کسی که این صوت رو تبدیل به کتاب کرده این صوت رو حذف کرده، حالا به هر دلیلی، و من دیگه نمیتونم بهش رفرنس بدم، نمیتونم تو کتاب بنویسم رجوع شود به صوت جلسه فلان. ارجاع قاعده داره، ارجاع باید به متن مکتوب باشه نه به صوت. خب الان به سخنرانی آقا هم که میخوایم ارجاع بدیم، ما بعد به متن مکتوب توی سایت ارجاع بدیم نه به صوت جلسه مثلا صدایی. این پس حواستون باشه دیگه. اینو من این مطلب رو از استاد حذف کردم و گفتم دیگه ذکرش نمی کنم چون منبعش رو پیدا نکردم. اینا خیلی مهمه. خب خلاصه ما اینو آوردیم. بعد عبارات رو ببینید. با وجود اتفاقی که فلاسفه در این مسئله داشتند، دیگه من نخوندم کتاب رو، شرح مواقف ایجی و حکمت الاشراق شیخ اشراق و نمیدونم مطارحات و تلبیه، مرحوم علامه طباطبایی در کتاب بدایت الحکمه و کتاب نهایت الحکمه و کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم هیچ اشاره‌ای حتی تلبیه به این مقدمه نمی کنه. سکوت مصنف در بیان این مطلب حتما دلیل موجهی دارد. ظاهرا تحلیل ایشان از تقسیمات حکمت با دیگر حکما متفاوت است. در این درس می‌خواهی مطالبی را با استفاده از عبارات کتاب بدعت الحکمه و کتب دیگر حکما تبیین کنیم. پرسش حالا نمی‌خوام دیگه برم وارد. پس ببینید من خیلی از عناوین رو حذف کردم. حالا ببینید این یه صفحه با عنوان مقدمه شروع شد، بعد صفحه بعد و بعد صفحه بعد طرح محل نزاع، که آقا ما تو مقدمه نه، اینا همون نقشه راه من، همون فهرست تفصیلیه که نوشتم. دوستان من غیر از پیاده نوار هیچی دیگه نداشتم. من خودم هم تو این جلسات نبودم، چون اون موقعی که آقا درس میدادن بدایه رو من داشتم المجز و اصول فقه میخوندم. من یه پیاده نوار داشتم، نشستم اینا رو عنوان بندی کردم، فهرست تفصیلی نوشتم، کما همه مراحلی که گفتم رو توش دوزه، و بعد نشستم جمله پردازی کردم برای عناوین، و بعد کلاس رو به چند بخش تقسیم کردم، مقدمه و بعد طرح محل نزاع. عناوینی که انتخاب کردم رو ببینید، عناوین زائد حذف شده، اشکال به تقسیمات حکمت. ما تو مقدمه گفتیم علامه هیچی نگفته، بعد محل نزاع گفتیم، حالا اشکال داریم به تقسیمات حکمت، اشکالمون رو میگیم. خیلی خوب، چشم. حالا یه لحظه پس اجازه بدید من انتهای کلاس رو اعلام بکنم و بعد دیگه دوستان میخوان چیز کنن. من الان بلندگوام وصل میکنم که صحبت کنند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد.